درودهای گرم من و همکارانم در تفسیر خبر رو بپذیرید. در ساعت 2:30 بعد از ظهر بارانی چهارشنبه در واشنگتن، 11 شب تهران. در برنامه امشب به بررسی انقلاب اسلامی ایران و پیامدهای آن در منطقه میپردازیم، به ویژه پیامد انقلاب که زمینه‌ساز جنگ 8 ساله ایران و عراق شد. بررسی میکنیم نقش جمهوری اسلامی ایران را در بحران فلسطینی ها و اسرائیل و نیز نقش حکومت برآمده از انقلاب را در رویدادهای لبنان. نگاهی میاندازیم به آنچه شب گذشته در دمشق روی داد، انفجار خودروی حامل عماد فایز مغنیه که به کشته شدن وی انجامید. آمریکا و بسیاری از دولت‌های اروپایی عماد مغنیه را از رهبران چندین عملیات تروریستی پرکشتار می‌شناختند. او متهم بود که در انفجار سفارت آمریکا در بیروت، انفجار مقر سربازان آمریکایی و فرانسوی در لبنان، انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس، روبودن هواپیمای شرکت آمریکایی TWA و کشتن یکی از سرنشینان آن دست داشته است. آمریکا برای دستگیری عماد مغنیه 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. به گفته سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اروپا، عماد مغنیه مورد حمایت همه جانبه حکومت اسلامی انقلابی ایران قرار داشت و سالها در پناه این حکومت در ایران به سر می برد. چون چهارشنبه شب‌های دیگر در تفسیر خبر امشب گفتگو می‌کنیم با دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار، که در بازگشت از آمریکا در لندن با ما خواهند بود، و آقای دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. دکتر نوری‌زاده، امیدواریم سفر خوبی رو داشتید، پرواز خوبی داشتید تا لندن. به شما سلام میگیم، من و آقای دکتر سازگارا.
درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، آقای دکتر سازگارا و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا. واقعا فقط عشق به تفسیر خبر شما و بینندگان عزیز و شنوندگان است که بنده رو از فرودگاه به اینجا میکشاند. در واقع همه خستگی راه هم با من است، اما به دیدن شما و این تفسیر خبر خستگی ها را می توان حتی برای ساعتی شده از تن بدرکن.
آقای نوری‌زاده، پس از انقلاب برای اولین بار هست که اسم ایران با تروریسم مرتبط میشه و همینطور اتفاقی که دیشب در دمشق رخ داد، عماد مغنیه، باز هم اسم ایران، حمایت حکومت انقلابی اسلامی ایران از عماد مغنیه و اقداماتی که عماد مغنیه متهم به انجام اونها شده بود. ارزیابی و تفسیر شما رو درباره اهمیت عماد مغنیه و اینکه انگشت اتهام بیشتر متوجه چه کسی هست در کشته شدن عماد مغنیه، با توجه به اینکه اسرائیل این رو تکذیب کرده این اتهام.
حضورتو عرض کنم، مثلثی که بعد از انقلاب ایران در لبنان 3 جوان رؤوس آن را تشکیل می‌دادند، یکی عماد فایز مغنیه، یکی انیس نقاش و دیگری محمد صالح الحسینی، فعلا 2 تا از این ضلعهای مثلث کشته شدند. محمد صالح الحسینی که آگاه بود از راز و رمز اختفای امام موسی صدر در لیبی، زمانی که دهان گشود و پای جلال الدین فارسی و افراد وابسته به آقای خمینی رو به میان آورد که اینها نقش داشتن در توطئه اختفای امام موسی صدر، در واقع با همکاری مشترک اونها و نظام لیبی چنین فاجعه‌ای رخ داد، او رو به قتل رسوندن و مدعی شدن عراقی ها او رو کشتن، ولی بنده همون زمانم هم دست سوریه و جمهوری اسلامی رو پشت این می‌دیدم. حالا نیست که عماد مغنیه به قتل رسیده، عماد مغنیه‌ای که حالا تبدیل شده به یک حسن فیروزآبادی دیگر به طوری که در عکس مشاهده میکنید و عمل جراحی بسیاری هم روش رخ داده بود برای اینکه چهرهش شناخته نشه، یک آدم معمولی نبود. واقعا عماد مغنیه برای رژیم جمهوری اسلامی به اندازه شاید تمام فرماندهان سپاه و امنیتیش ارزش داشت. کسی بود که از همون ابتدایی که وارد عملیات تروریستی شد کارهای بزرگ انجام داد از دید تروریسم. مقر تفنگداران دریایی آمریکا رو منفجر کردن و 200 انسان رو کشتن که اصلا استراتژی آمریکا رو در لبنان تغییر داد. مقر نظامیان فرانسوی رو زدن و ده‌ها فرانسوی رو کشتن که باعث شد فرانسه یه مدتی به عنوان ام الحنون بهش میگن مادر روحانی لبنان بچه‌ش رو طلاق داد. یا زدن سفارت آمریکا و 60-70 نفر رو به قتل رساندن لبنانی و آمریکایی. ربودن ویلیام باکلی رئیس سازمان CIA در بیروت، آزار و شکنجه دادن، اطلاعات گرفتن و او رو به قتل رساندن که خود او ناظر بر این اعمال بود. ربودن بیش از 60 شهروند غربی، یعنی هدایت این عملیات رو بر عهده داشتن. ربودن هواپیمای TWA و اونطور وحشیانه یک شهروند آمریکایی رو کشتن و بر فرودگاه بیروت جسدش رو پرتاب کردن. ربودن هواپیمای الکاظمه کویتی و اون رو به ایران بردن و اون فاجعه رو ایجاد کردن. سوء قصد به جان امیر کویت. برنامه انفجار برج‌های مسکونی خبر در عربستان سعودی و آخرین ماجرای آرژانتین که شناخته شده است. غیر شناخته شده هاش هم چیز کوچکی نیست. عملیاتی که در یک کمپ آمریکایی انجام شد در عراق و طی آن 5 سرباز آمریکایی رو، افرادی که لباس آمریکایی پوشیده بودن و چهره‌هاشون هم شبیه آمریکایی‌ها بود، تدارک دیدن که بعدها افسران سپاه که دستگیر شدن جزئیات این عملیات رو به آمریکایی‌ها گفتن، طرح آقای عماد مغنیه بود. به هر حال این درست، یعنی واقعا او رو بن لادن شیعه می‌خواندن به یک مفهومی درسته، با این تفاوت که بن لادن خودش عملیات تروریستی رو هدایت نکرده یا شرکت نکرده، در حالی که عماد مغنیه خودش به عنوان رئیس یک واحد سلول یا مسئول یا اداره کننده این عملیات تروریستی رو انجام داد. این یک فاجعه است، یک ضایعه بزرگ برای جمهوری اسلامی. تردیدی ندارم امشب آقای خامنه ای اشکی ریخته است و دوستان آقای عماد مغنی مثل حاج محسن رفیق دوست و حاج سردار محسن رضایی و حاج مرتضی رضایی، اینا همشون امشب داغدار و سوگوارن، چون به قول اونا جواهری رو از دست دادن که جبران پذیر نیست. اما چه کسی او رو کشت؟ بنده بدون اینکه اطلاعات دقیقی داشته باشم، با شناختی که از وضع سوریه دارم، ببینید آقای عماد مغنیه آمده بود جمهوری اسلامی دفتری رو در نزدیکی اتو استراد مزه در کنار سازمان مخابرات سوریه درست کرده بود به عنوان مکتب التنسیق الامنی والعسکری که دفتر هماهنگی نظامی و امنیتی. کار این دفتر این بود اسلحه رسانی به حزب الله رو بعد از خروج سوریه از لبنان ادامه بده، همینطور طرح قتل‌هایی رو که در لبنان انجام گرفت. عماد مغنیه یکی از پایه‌های این دفتر بود. دریادار پاسدار علی فدوی، معاون تیمسار صفاری فرمانده نیروهای دریایی سپاه، اونی جزو ایناست و همینطور خود سرتیپ قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، همینطور مسعود فروزنده، اینها کسانی بودند که با این دفتر در آمد و شد بودند. و جالب اینه که طبیعتاً جایی هم که او کشته شده در نزدیکی همین دفتره، در نزدیکی مخابرات سوریه است. اگر بگیم اسرائیل این کارو کرده، دمشق جایی نیست که اسرائیلی ها به این راحتی بتونن بیان و برن یا عواملشون بتونن این کارو بکنن. عماد مغنیه نفس کشیدنش هم زیر نظر بود، آبی که میخورد آزمایش میشد، آدم عادی نبود، صدها بار ارزشش بیشتر از کارلوس بود. من فکر میکنم سوری ها او رو کشتن و دلیل داشتن. عماد این آخری ها در رفت و آمد ها زیاد رفت و آمد میکرد و سوری ها نگران بودن در این رفت و آمد ها شناخته بشه و دستگیر بشه، آنگاه زبان بگشاید و جز به جز داستان قتل حریری و قتل های بسیاری دیگر رو بازگو کنه که چگونه سوریه و جمهوری اسلامی دست به دست هم بزرگانی رو در لبنان به خاک و خون کشیدن. این است که او باید از صحنه خارج بشه. حالا چه کار کرد سوریه؟ تاریخ رو ببینید. فردا قرار بود که 14 گروه 14 مارس طرفداران اکثریت سعد حریری، فرزند رفیق حریری، جنبلات و دیگران بیان و مراسمی رو در یاد روز به قتل رساندن رفیق حریری در بیروت برگزار کنند. این مراسم پیشبینی میشد حداقل 1 میلیون نفر آدم رو به خیابان بکشونه. حالا حزب الله میخواد همون موقع تشییع جنازه عماد رو برگزار کنه. ببینید زمان بندی رو ببینید. در این حال کشتن عماد مقنیه هدیه ایست به آمریکایی‌ها. یعنی سوریه میگه ببینید ما چه حسنیتی داشتیم، عماد رو میخواستیم خودمون زدیم دخلش رو بردیم، حالا جایزه میخوایم ازتون. با برنامه ریزی بود. من اصلا اعتقاد ندارم اسرائیل رو کش. اسرائیل اگر هم مراقب کارهای او بود ترجیح میداد او باشه. او بود که نقشه ربودن 2 سرباز اسرائیلی رو طراحی و به اجرا در آورد. اسرائیلیا مراقبش بودن، من تردیدی ندارم، دنبالش میکردن. اگه میخواستن بکشن جاهای دیگه میکشتن. دمشق جایی نبود که او رو بکشن. میتونستن تو لبنان بکشنش، میتونستن تو عراق به دام بندازنش. این کاری که کردن در دمشق کشته شد به نظر من کار خود سوری هاست. حالا جمهوری اسلامی باهاش موافق بوده یا نبوده، من تصور میکنم این کار رو سوری ها بدون موافقت جمهوری اسلامی انجام داد.
خوش اومدید آقای سازگار.
ممنونم.
سلام ارادت دارم. آقای سازگار، باز هم اسم سپاه پاسداران به میون اومد و ارتباط آقای نوری‌زاده اشاره کردن. همینطور میدونیم که سپاه پاسداران، شاخه‌هایی از سپاه پاسداران متهم شده به دست داشتن در عملیات تروریستی مختلف. سپاه پاسداران چرا به این سمت رفت؟ یعنی سپاهی که از دل انقلاب در اومده بود برای مرزبانی، برای عرض کنم اون چه که در جنگ دیدیم و پاسداری از انقلاب، چرا به طرف عملیات تروریستی رفت؟ دست کم شاخه‌هایی از سپاه.
دو تا دلیل میشه برای این آورد. یکی اون تشکیلاتی که آقای مهدی هاشمی ابتدا درست کرد در سپاه و بعد هم تکامل پیدا کرد به عنوان نهضت‌های آزادی بخش، بعدها در تکاملش سپاه قدس و امروز هم تبدیل شده به نیروی قدس، یعنی یکی از 5 تا نیروی سپاه در کنار نیروی زمینی و دریایی و هوایی و نیروی بسیج، 5 در واقع نیروی قدسه که مسئول عملیات برون مرزیه. بنابراین به لحاظ اجرایی در واقع یک همچین سیری رو طی کرد. ولی به لحاظ نظری، به لحاظ تئوری که اصلا چرا این فکر باید شکل میگرفته، چرا باید دست به کشتار و ترور زد، به نظر من برمیگرده به فضای تئوری و ایدئولوژی انقلابیگری خشونتبار که به هر حال طی 2 دهه در کشور ما بارور شده بود، شکل گرفته بود و گفتمان غالب شده بود. البته میدونید اسمش در واقع از دید کسایی که این فکر دارن نمیگن بهش تروریسم، میگن انقلابیگری و خیلی هم انقلاب، ولی واقعیت اینه که ماهیت دست به کارهای تروریستی زدن سازمانهای مسلحی که شکل میگیرن، کاری که در نهایت میکنن تروره. من شخصا خودم معتقدم از هر جنسش محکومه، میخواد دولتی باشه، میخواد شخصی باشه، میخواد خصوصی باشه، میخواد علنی باشه، برای هدف مقدس باشه، نامقدس باشه، هر اسمی شما روش بگذارید، برها تروریسم تروریسمه. و این فکر در واقع نظام جمهوری اسلامی رو که برآمده از اون انقلاب اسلامی با اون بک‌گراند بود، با اون پیشینه بود، خب به مسیری انداخت که حداقل به گواهی شاهد 30 در دادگاه معروف میکونس در آلمان، اون آقای مصباحی، بیش از 85 تا 86 حالا عدد دقیقش یادم نیست، فقط در خارج از ایران جمهوری اسلامی از مخالفین خودش در واقع عملیات تروریستی کرده، که یک دوستی من جو دارم دنبال کرده سالها محقق این اموره، میگفت ما هرچی شمردیم 38 تاشو بیشتر گیر نیاوردیم. یک دوست دیگه ما یک موقع مقاله می نوشت در نفی این کارها و خواهان این بود که در زمان جنبش اصلاحات و صحبت میکرد از این که بالاخره باید رسیدگی بشه به این ترورها از نویسنده، از محقق، مثل آقای سلطانپور، مثل آقای عرشبله، مختاری، پوینده، دکتر تفضلی در داخل ایران هم کم نبوده. میگفت بالاخره یه روزی منو بردن، صدا کردن، نشوندند چند نفر از بستندرکار وزارت اطلاعات که تو چی میگی؟ گفت من گفتم آقا صد و خورده‌ای بالاخره ترور کرده دستگاه امنیتی و اگر قرار به اصلاح کشوره باید به اینها رسیدگی بشه. گفت به من گفتن نه خیر اشتباه میگونی 300 تاست، ولی حالا تو چی میگی؟ نه خیر اینم که میگی رسیدگی بشه، تو میدونی سرش کجاست، ما میدونیم سرش کجاست و قابل رسیدگی هم نیست. به خودی هم مقاله ننویسه این حرفا رو بزن. مراد من این است که متاسفانه این کار زشت، یعنی دست زدن به خشونت این شکلی، این مسئله است که با انقلاب و انقلابیگری خشونتبار در واقع متولد شد. موافق و مخالف، حداقل یک بخش از مخالفین جمهوری اسلامی هم دست به اسلحه و ترور بردن. به هم دلیل جمهوری اسلامی هر وقت بهش میگن آقا تو کار تروریستی کردی، در دنیا آدم کشتی، فورا استناد میکنی به اینکه آقا من خودم قربانی ترورم، نخست وزیر، رئیس جمهور، نمیدونم 72 نفر از مسئولین کشور و هاکذا ترور شدن. البته بلافاصله این انتقاد وارده که آقا اونو خب یک سازمان تروریستی کردی، محکوم هم از تو یک دولتی، چطور تو به اصطلاح اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه؟ بله، یعنی شما خب قبول کردید اون کار بده، محکوم، خودم میگی محکومه، خب باشه شما هم قربانی، ولی این جواز نمیشه که شما بری همین کارو بکنی و اونم در چارچوب یک دولت که مسئولیت های حقوقی داره یک حکومت. به هر حال به نظر من خلاصش این که چرا سپاه به این نیروی قدسی داره که هر وقت هر اتفاق تروریستی میفته، مثل همین آقای عماد مغنیه که دیدم توی سایت های ایرانی مطرح شده بود بعضی که اسم ایرانی ایشون حاج رضوان بوده و ظاهرا مدت هم در ایران زندگی میکرده و سایت های اسرائیلی رو من نگاه میکنم ببینم اونا چی میگن. اونا گفتن عماد مغنیه تنها کسی بوده که مورد اعتماد هم آقای خامنه‌ای در ایران بوده هم بن لادن و در واقع گویی با سازمان، با به اصطلاح هم شیعیان هم سنی ها هماهنگی میکرده، این کار رو میکرده. وقتی پای کشته شدن آقای عماد مغنیه که خب بیش از همه شاید هم امریکایی ها دنبالش بودند و متهم میدونستنش به خیلی عملیات و خیلی کارها، دوباره هم که میگید پای سپاه میاد بسد، انگشت اتهام به سوی ایران میاد بسد، یک پرونده دوباره میاد بیرون که هم دیگه نور زدن توضیح دادن، یه دونه پرونده نیست، 50 تا پرونده داخلشه. و چرا این شده عرض کردم؟ به لحاظ اجرایی یک سری داشته در سپاه به اینجا رسه، ولی مشکل در واقع اون مبانی نظری بوده که مباح میکرده این کارا رو، مجاز میکرده. و تأسف های چلنگی نیست که هنوز هم یک عده در جمهوری اسلامی، همین حادثه رو من نگاه میکردم دیدم خیلی روشن و مشخص دفاع میکنم. خدا میدونی کی بعد این خونریزی ها تموم بشه. میگفتم در اسرائیل در به اصطلاح نوار غزه صحبت از این که آقای اسماعیل هنیه مخفی شده و دوباره همین سیر خونریزی ها دیگه. بله
بله آقای دکتر نوری‌زاده، از خواهیم خودم صحبت غزه شد. یکی دیگه از مسائلی که وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی ایران، حکومت برآمده از انقلاب اسلامی ایران، به کارشکنی خودشون که متهم هست ادامه میده در مسیر صلح عرب و اسرائیل، به ویژه فلسطینی ها و اسرائیل، با حمایت از گروه ها و سازمان هایی که اسرائیل، آمریکا و برخی از دولت های اروپایی اونها رو سازمان های تروریستی میشناسن، مثل حماس که یکی از مسئولان رهبرانش همین آقای اسماعیل هنیه است که آقای سازگاران اسم بردن.
بله حضور تو عرض کنم جناب چالنگی، من یه نکته رو اشاره بکنم اول به حرفای جناب دکتر سازگارا. ببینید منطق جمهوری اسلامی از ابتدا همین بوده، وقتی بهش میگفتن آقا چرا این کارو میکنی، میگفته آقا مثلا شما چرا زندانیا رو شکنجه، آقا در گوانتانامو مگه شکنجه نمیکنه؟ یعنی دائما برای توجیه جنایات خود هی توسل به یکی میجوه، آقا مگه رژیم بعثی این همه شکنجه میکرد، این همه شیمیایی استفاده میکرد، چرا دنیا بهش تذکر نمیداد؟